الرحمن الرحیم. تو سوال اون هفته که رفیقمون کردن مثال زدید آیه قرآن رو که پیامبر و بقیه مسلمان ها در آگاهیشون تفاوت وجود داشت، می‌خواستیم ببینیم که بالاخره مسلمان ها هم که در این جهاد شرکت کردن آگاهی دارند یا ندارند. اگر آگاهی دارند چه تفاوتی با آگاهی پیامبر میکنید؟ شما فرمودید که به معنایی که پیامبر آگاهی دارن اینا ندارن. تفاوت دو نوع آگاهی رو اگر بشه یه توضیحی بفرمایید بین مسلمانان و پیامبر. یکی دیگه این که تو تشییع شهدا کسی که بدون آگاهی میاد، بدون آگاهی که مانند پیامبر باشه میاد در تشییع شرکت میکنه و اونی که نمیاد، اینا چه تفاوتی میکنه؟ آگاهی که این داره با اون، حالا نمیدونم میشه گفت آگاهی نداشتن اون، حال اون، اونی که نیست، اینا ها چه تفاوتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باب بحثا باز میکنیم اما هنوز اینجور نباشد که تمام شده تلقی بشه. همطور که عنایت کردین اون آیه انگار 17 سوره انفال، خود قرآن صراحت داره که شما مسلمانا که تقتلوهم به مقابله با اونا اومدید، خب مشخصه که یه احساس متعالی دارن که بلند شدن اومدن میخوان تاریخی رو عوض کنن. که شنده میگن جنگ بدر خیلی، بدریون خیلی جاشون مهمه. چون میبینیم مثلا شما حساب کنید اگه تو جنگ احد بودید با اینکه به ظاهر شکست خوردید اما دیگه اسلام رو دارید، اما جنگ بدر نه، اصلا نمیدونست اسلام رو داریم یا نداریم. فتح اسلام بود جنگ بدر، تاریخ فتح اسلام. خب اینا که بلند شدن اومدن اینا میفهمند، تا اینجا را که میفهمند که دارند میاند و تاریخی را میخوان شک بدن. بحثر آگاهی کمتر هست، بحثر احساس حضور است. و نظرم از لغت احساس حضور بهتره، در حدی که بگم یه علم و معلوم و این چیزا یخته کم میشه مثلا. این احساس حضوری که اینا دارند چه احساس حضور است؟ مثالی زدم بازم، مادر نصف شب که بلند میشه بچهشو شیر میده واقعا کیف میکنه به لذت. اون خستگی هیچ وقت چیزی نیست که اینا از این احساس محبتی که خدا در قلبش انداخته است نسبت به بچهش عقب به نشانه. خب این یه نوع حضور است که پس حضوری است که اولا خودش در معرض اراده الهی قرار داده است، در ثانی دست خدا شده است تو این تاریخ تا این، و کاملا هم در لذت معنوی است. مثالش مثال همون مادر و فرزنده. اما این چون سوال دنی بود که اذان خود کردن را چطوری ما بفهمیم، که هنوزم مطلبا باز ادامه میدیم، ولی این همینه که در احساس نورانی حضورش در این عالم برای اینکه اسلام از طریق این به میدون بیاد، این مجاهده فی سبیل الله میشه، مجاهده بدریون میشه. اما این تا اینجا ما تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اما وقتی میای سر پیامبر ادامهش هست که ما رمیت از رمیت، یعنی چی؟ یعنی اینجا در واقع پیامبر آگاهی خاص یعنی اراده کرده است. ببینید این ازرمی تو اونجا نیست، یعنی پیامبر یک نوع اراده ای داره که این اراده در اونا نیست. پس تو اون قسمت اول که هر دو مشترکن، دست خدا تو این تاریخ، ولی آیا این دست خدا در این تاریخ که اسم میکنه مثل مادر بلند میشه بچه‌ش شیر میده و در واقع داره اراده الهی برای پرورش این بچه را محقق میکند، اما این اراده اینم در بر گرفته است، یعنی اراده الهی مادر را در بر گرفته است. ولی آیا یه اراده خاصی هم جز همین لذتی که میبرد که دارد این کارو میکند، یه آگاهی، حالا بد نیست که آگاهی را یه جور خاص بکن، یه چیز دیگه هم وسط هست؟ این آیه میگه یه چیز دیگه وسط هست، از رمیته. این چیه؟ ما میگیم این آگاهی به حضور تاریخی است. اونجا حضور تاریخی بود، پاشم وامیستادم، ولی این که بفهمن دارن چی کار میکنن غیر اینه که احساسشون از که دارن وظیفه الهیشون رو انجام میدن، تا اینجا که واقعا کاری بزرگی کردن، یعنی اونا کم نگیری، اینا اومدن تا خدا رو به تاریخ بیارن، بچه های بدریون. اما آیا دارن میفهمندم دارن چه کار میکنن؟ اینا ما اسمشو گذاشتیم خودآگاهی تاریخی، یا آگاهی تاریخی داریم که در بر گرفته شدن توسط اراده الهی و دست خدا شدن تو این تاریخ. مثالش رو یه مثال شاید بازی خود کمک کنه، بچه‌هایی که خرم شرافت میکنن تماما در لذت انجام وظیفه الهیشون کار میکنن، اما اینکه یهو حضرت امام فرمود خرم شرا خدا آزاد کرد، یعنی امام میدونه داره چی میشید، اونا هم خوان صد دوما شکست بدن. اگر این خوب بمونین خیلی جا میبینین که میتونید برسید به این که میفهمین داره چی میشه. مثال سادش همین معادلاتی که امروز یه وقت سیاست مدارا، دولت مدارا، بچه های متدین میگن باید رو به رو امریکا واستاد، بعد یه مرتبه بوش میگه که به همون معنا که ما با داعش مبارزه کردیم میخواییم با ایران مبارزه کنیم. حالا اگه این خبر را شما گرفتید، یه خبر نیست که غلط میکنه، پدرش در میاریم و پدرش هم در میاریم، تا اینجا بحثی نی، اما این که بفهمید داره چی میشه، یعنی از این خبر شما مژده میگیرید یا رعب؟ به نظر من باید مژده بگیریم که دارید یه خبرایی میشید که آمریکای ابرقدرت تا اینجا اومده است به مقابله. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این تقابل که به شکست اون انجام میشه، به شکست استکبار در هویت کلیش انجام میشه. این دیگه فرق میکنه با اون وقتی که میگوین نه عصبانی میشین و نه میریم پدرش در میاریم. یه خبری داره میشه، این یه خبری میشه، یه چیزی اضافه، یه اراده خاص میخواد. اینجاست که در قرآن میفرماد پیامبر تو که به طور خاص اومدی وسط از پیغمبر، از بقیه مؤمن که جدا نبوده، حضرت اومده است که اراده الهی را حاکم کنه، ولی پیامبر میدونه چی میشه. یه مثالی تو یکی از این کتاب در رابطه با جنگ هنین من زدم، اگه دنبال کنید اونجا خیلی چیز عجیبی است، مفصلش تو این کتاب دوم سلوک، همین چی بود امام خمینی در تقدیر تاریخ، سرچ کنین میام، اونجا خیلی خوب میتونین مطلب رو بگیرید. چون میدونین که خود آیه قرآن میگه که وزاقت اون چنان این بچه ها جا خوردند و شکست خوردیم ما تو جنگ خونه، که که به ما روح بد، یعنی زمین با این گشادیش اونچنان تنگ شده بود که اینا یه سوراخ موش میخواستن برن توش. فی یوم حنین تو قرآن ده. بعد تا اینجا نگاه کنید همه چیز به معنای شکست کامل انجام شد. ابو سفیان بعد از فتح مکه است دیگه، ابو سفیان ناظر قضیه، میگه که این مسلمان ها اونچنان ترسیدند و فرار کردند که تا دریا میدویدند. دریا یعنی جده، یعنی حالا سا کنید مکه تا جده اینا بدون رای زیادی است. ما وقتی میریم حج با ماشین میبرندمون فرودگاه جده. خب حالا اینجا یه مرتبه این که پیامبر این خیالش نیست که تحلیل کنه تمام شد. اینجاش مهمه، پیامبر کاملا واسدن و بعد امیرالمومنین واسدن ولا غیر، همه در رفت. حضرت ابن عباس که دارد میده میگن بیا صداش خیلی گردن کلوف بوده، میگن واس برو رو این قاطره ما واسا آبوگو با یا اصحاب شجره برگردین. حالا کار ندارم که همی که مردم دیدن ای پیغمبر واسه دست یه دی برگشت. تحلیلگرا میگن که اگر پیامبر یه چیزی ماورای معادلات عادی نمیدونست همه چیز حکایت از شکست میکرد. ولی پیامبر اینجا خوب روش کار کندم، حالا که بابش با کردین نگذارین زود بسته بشه. پیامبر چی میدونید؟ همه در رفتن، تاریخ ها نگاه کنید، من اونجا آدرس شا آوردم که نیشابوری میگه که همه فرار کردن، فقط یه امیرالمومنین مونده است. خب حالا چرا؟ برای اینکه یه چیزی ماورای اینکه ما اومدیم اسلام فتح بشه ده اینا وسط است. چی؟ یک اراده ای که خدا بناس همه معادلات را به نفع اسلام و به ضرر جاهلیت تمام کنه. پس کو اینجاش با هم دیگه یخ، پس کو پیغمبر؟ اینجا خیلی عجیبه، کو آقا همه که در رفتن. پیغمبر میفهمه نه، یه چیزی بیش از این که ظاهر قضیه است تو صحنه است و خودش را با اون مرتبط کرده است. این معنی از آن خود کردنه که هنوزم باید، یعنی یه چیزی ماورای حتی این تنگناهای تاریخی رو یافته است و خودش رو با اون مرتبط کرده است. این معنی از آن خود کرده است، این معنی از رمیت، یعنی اینجا در واقع پیامبر میداند که میخواد چی بشه. بچهای بدریون به دستور پیامبر که پیامبر خداست پاواز دادن، عشقم میکنن که دارن، کار بزرگی میکنن. شما بخواین صدام را شکست بدین دیگه از این قشنگ تر زندگی میشه این تا اینجا. حالا من همینجاست که هیان تکرار میکنم که رهبری یه چیزی دیگه تو صحنه میشناسه. یعنی میبینین رهبری هرچی خبر میارن که آقا دیگه همشون دست به یکی کردند و که میخواند شما رو دیگه خلاص کنند، دانم نم پروژه برجام هم پشت داشته است، همه این FITI نام همش ادامه برجام سو اینا، همه میدونند و خودشون هم میبازند. ایشون میبینی نم که حتما آینده به اطمینان تمام از آن شماست. این از رمیته قضیه است. حالا وقتی که میخوام بگم اصلا ما در دهه 40 کجا ایستادیم؟ در دهه 4 انقلاب ما در مقام از رمیته هستیم یا در مقام رمیته؟ اگه در مقام از رمیته نباشید نمیتونید انقلاب ادامه بدید. عقل و ادب ادامه انقلاب در این تاریخ مقام از رمیته است. اگر به هویت تاریخی انقلاب آگاهی پیدا نکنید، نه ابو سفیان چی میگن روحیه خلفا از طریق ابو سفیان باخته شد. تاریخ ها نگاه کنید، اینکه فقط امیرالمومنین است که حتی ابو سفیان میگه اینا رو بلد نیستید که اومد گفت علی بده تا من حق رو بگیرم. خیلی خاوص ابو سفیان، فکر کرد علی با ابو سفیان میخواد تو تاریخ حاضر بشه. دیدین چه عکسش شد. خلیفه اول اولا مقدار اختیار به ابو سفیان داد که بره خراج جمع کنه و بعد هم مقدارش به خودش داد. چرا؟ برای ادامه خودش ابو سفیان نیاز داره. ابو سفیان ادامه تمدن قبلیه. نگاه دونا انتیک نکنید، ایدئولوژیک نکنید، نگاه دونا هستی شناسانه بکنید. امیرالمومنین میخواد تاریخی که اسلام اوور دست را به صحنه بیاره. این باقی موندن بر حقیقت است، هرچند که خب خانه نشین بشه چه فرق میکنه. که من این فیلم امام علی تیکشه خیلی خوب گذاشته بود که محمد ابن ابابک میاد و امیرالمومنین تو چادره، واقعه تاریخی است ولی فیلم اینا خوب نه. ابو محمد ابن ابابک میاد که خبر بدید از تشنجات جنگ و شیطنت های معاویه. بعد میبینید خیلی امیرالمومنین آرامه، جا میخوره، در حدی که جا میخوره. میگه یا علی این همه دارن، چرا شما اینقدر آرامی؟ ببینید علی داره یه تاریخ رو فتح میکنه. این تاریخ علیگی میخواد که وقتی که اینه بگم، وقتی که امر آس دامنشو بالا میزنه روشو برگردونه. علی اینه، میتونست که با یه شمشیر کارا تموم کنید، اما علی میخواد تاریخ اسلام محقق بشه، فتح تاریخ. میفهمید داره چی میشه تو تاریخ و نتیجهش هم این میشه که شما میبینید امروز امیرالمومنین نیست که تاریخ رو تغذیه میکنه. بقیه زور میزنند که آل سعود زور میزنه که بمونه، ما هیچ کاری نمیکنیم، ما میمونیم. خیلی عجیبه اینا. یعنی ما دیگه از این کار زور میزنند حسین صلوات الله علیه را شهید کنند که بمونن، امام حسین شهید میشه ما میمونه. اینا رو هی یادتون باشه. نمیتونم بگم همه حرفمو زدم، اما میتونم بگم که در زیر سایه یک حضور تاریخ قرار گرفتن یه چیزی دیگه است. اگر انقلاب اسلامی را تونستیم بفهمیم از این جنسه، دیگه در جایگاه خاصی قرار میگیریم. این جایگاه خاص خیلی وقتا تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه ای هر ترازو بوده. مولوی خیلی خوب میگه، میگه احد هیچ جا نیست و همه جا هست. این احدش ما حساب کنیم، حتما هم این تاریخ ها نگاه کنین، همه دغدغه اینا امیرالمومنین بود. خیلی خوبه کار کنیم. حتی امیرالمومنین هیچ کاری باشون نداره حضرت، ولی دائم اونا دغدغشون امیرالمومنین، در حدی که وقتی که هیچ کاری نداره، نه اینا به خر مراد سوار هستن، خالد ابن ولید مأمور است که علی را توی پشت نماز جماعتی که امیرالمومنین پشت سر ابابک میخونه بکشندش. پشت سر ابابک امیرالمومنین به این نتیجه رسیدن که نماز خود طور نیست، ولی پدر اونا در اومده. چراشا این دخته چرای سختیه با کتبا. میدونید که اونجایی که شنیدین امیرالمومنین دو بار خالد زمین زده است، یه بار در خونشون، یه بار همینجا که میگن نمیدونم چی طوری اومده است. با خالد یه قدریه، با این دو تا انگوش اینقدر فشار میده گردن خالد ابن ولید تو مسجد که نزدیک تلف بشه، از زیر دست و پا امیرالمومنین میکشندش. حالا من کاری به ایناش ندارم، کاره به این که این فهمی که این تاریخ اگر با نور قدسی شروع بشه. من یه جمله یادداشت کرده بودم، حالا میخونم بعد نیم. خدا در موقعیت تاریخی که ما داریم با ما چه نسبتی برقرار کرده و ما نیز چه نسبتی با او باید برقرار کنیم؟ یکی از نکاتیه که روش فکر بدونیم. بالاخره ما تو این تاریخ آیا خدای نسبتی خاصی با ما برقرار کرد، یا ما هنوز صفویه ایم، ما هنوز زمان نجفی، ما آیت الله قاضی، مگه از این رفقایی که خیلی به این آیت عزیزمون آیت الله حسینی تهرانی مشغولن، نصیحتم بهشون اینه که خوب کاری میکنید یه عالم دانشمندی رو ازش استفاده میکنید، ولی در تاریخ امام خمینی، اینا هنو در تاریخ نجف دارن از آقای حسینی تهرانی استفاده میکنن، و نه اینکه بد بکنن، اون کامی که میخوان نصیبشون نمیشه، اون چیزی که حججی گیرش میاد و آوینی گیرش میاد اونا گیرشون نمیاد. آوینی یا حججی، حالا مثال میزنیم، حالا آوینی عجیب هم از که نظیری براش پیدا نکردیم تو قلم زدن، ولی تاریخ ما تاریخ آوینی هاست. حالا نکته دومم که گفتین خوبه که باز فکر کنید. ببینید باز اول تشییع کننده شهدا هم دو نوع هم. یه دهی مثل اون مادری که بچه را شیر میده، جانشون شعله ور است نسبت به این تاریخی که شهدا متذکرشن، میاد و میشه یکی از متفکران تاریخ، نور میگیرد از تاریخ. من امروزش که خدا کمک کنه عرض خواهم کرد که تفکر این دوران چه خصوصیاتی باید داشته باشه. نه اینا نور میگیرن. ولی یه عده‌ای هستن از بین همین تشییع کننده ها که میفهمن داره چی میشه. باز دو تاسا. این یکی. سومیش که شما سوال میکنید، یه عده‌ای نه، اصلا بیرون این تاریخ. حالا اینجا خیلی عجیبه، یک روزی یقه ما رو بگید، من اینا که حالا میخوام بگم باید خیلی روش عرض داشته باشه. کسی که در تاریخی که تاریخ فتح انقلاب اسلامی است بیرون تاریخ است، بیچاره میشه. این نمیدونه مثل باباش دیگه نمیتونه زندگی کنه. میدونی چی میشه؟ نمیدونم میتونم حالا بگم، این میگه خب منم مثل بابام نمازم میخوندم، روزه ما میگرفتم، چیکارم به این کارو دارم؟ نه آزارم من به هیچ کس نمیرسه، کاری هم نه به آقای خمینی دارم و نه به آقای خامنه ای، نه به حجتی. این حواسش نیست، تاریخش چیز دیگه است. اینا چیزی در بر گرفته است که باباشا در بر نگرفته بود. این الان به چی بیگانه داره میشه؟ مثل مادری است که عشق به بچهش داره ولی بذاره بچهش گریه کنه در محل نگذاره. درسته تصورش برای شما مشکله، چون مثال هم مشکله، اما واقعا اگه یه مادر این کارو بکنه درونش چی میگذره؟ حتما دیوونه میشه، حتما باید تیکه پاره کنه خودش. حالا این تاریخی که بی فکری یا بی تاریخی، یه واژه ساده است، بیرون تاریخ بودن خیلی چیز سختیه، چون نتیجهش خیلی چیزا میشه. تمام قاتلان امام حسین در تاریخی که باید امام حسین به میدون می بود، ببینیم به چه روزی افتادن. یه خوردش نشون داد این فیلم، یه کمیش نشون داد خودشون با خودشون مسئله دار شده. مثالامون هم مثالای خیلی خوبی نیست، مثالای بهتری باید بزنیم. بله حالا مقدمات خوبی رسیدیم به این باب بحث که شماره 27 میشه، عنوانش هم گذاشتیم توانایی زبان اشارت در توصیف انقلاب اسلامی و ظهور انقلاب اسلامی با زبان اشارت. اینا میخوایم تیتر باشه، در نظر انداختن به حقیقت آن اشارت هست که میتواند نقش آفری باشه. دخته با هم فکر ببینیم، شما یه وقت میخوان به یه حقیقتی نظر کنید، یه وقت میخوان به یه حقیقتی فکر کنید، دوتا خیلی فرق میکنه. مثال باور به خداست و نظر به خدا. یه وقت شما باور دارید به خدا، خدا هست، باید هم عبادتش کن، بالاخره یه کاری هم میکنید، یه روزه میگیرید، یه نماز میخونید. اما یه وقت نظر به خدا میندازید. اگر نظر به خدا بندازید با کوچکترین خطا رابطتون که در میشه. چه موقعی است که آدم اگه پرخوری کند میگه از برای لقمه این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار، وقتی که نظر به خدا داره ندیه پر خوری اینا کدر میکنه. خب حالا بحث مثال که زدم، حقیقت همیشه هم داره. اصلا حقیقت یعنی حق در جلوه خاص، همیشه این باشه حقیقت، حق. خب واقعا این حقیقت دوران است، یعنی حق در جلوه این تاریخ. مرحوم آیت الله قاضی حقیقت دوران خودش است، یعنی حق در سبک و سلوک قاضی. خب حالا حقیقت یعنی حضور حق. حالا میام باز همون مثال، خدا رو اگر که در حقیقتش نظر کردیم چطوری وصف میکنیم؟ هیچ وقت نمیتونیم مثل ابن سینا وصف کنیم، مثل امیرالمومنین مجبوریم. خیلی امیرالمومنین مقایسه کنین توصیفش، مثلا یه توصیف میخواد خدا رو، تو در همون خطبه اول میفرماد که خدا رو میخواد توصیف کنه، مع کل شیء لا به مقارنه، غیر کل شیء لا به مزایله. چی کار میکنی؟ حالا بگو میخوام فکر کنم، نمیشه. اصلا فکری نیست. آخه یعنی چه؟ با هر چیزیست، اما نه اینکه قرینه اون باشه، پهلوی اون باشه. پس چطوری با اونه؟ پدرتون در میاد. غیر اون چیز است، نه اینکه جدا از اون باشه. غیر کل شیء، غیر هر چیزی است، اما نه به جدایی. هر چی فکر کنی بدتر میشید، اما اگه نگاه کنی میشید. آره چطور؟ حالا شما امیرالمومنین چه کار میکنه در توصیف؟ میاد حقیقتی که جلومونست رو اشاره بهش میکنه. خب شما واقعا بعد میتونید آروم آروم برسید. آره خدا همه عالم رو گرفته است، اما نه اینکه پهلوی عالم باشه. در افقتون اگه خدا رو بخواد، این خداست. عرض کردم حضرت امام در همون سال اول انقلاب یه چیزی بود به نام کنگره نهج البلاغه، هنوزم هست اما به اون شده. امام نامه اینه، پیام دادن، نوشتن متفکران، اندیشمندان، صاحب نظر، صاحبان دل بشینن دوره هم و این سطر رو معنا کنن برام. هم یه سطر رو. واقعا فکر میکنین چه کار کنیم که چه نظریست به حضرت حق که طوری ببینیمش که با همه چیز هست، هیچ کدوم از این چیزا هم نیست و غیر هر چیزی است، اما جدا از هر چیزی هم نیست. این خاصیت حقیقت است. حالا سطر رو با هم میخونیم. در نظر انداختن به حقیقت آن اشارت است که میتواند نقش آفرین باشد. اشاره فقط میشه کرد، نه عبارت. زبان اشارت جهت تفکر نسبت به انقلاب اسلامی ما را به حقیقت آن نزدیکتر می کند. یعنی اگه بتونیم زبان اشارت را بیاریم وسط، که کلی هم هنوز درد سر داریم، خب حالا ما جهت تفکر، یعنی یه نسبت فکری با انقلاب برقرار میکنیم، اما نه نسبت مفهومی. فکر رو عرض کردیم، فکر یکی از معانی چی بود؟ لعلهم یتفکرون. یعنی حقیقت رو در خودتون بیابید، این یه نوع فکر است. مثالمون رو زدیم چی؟ تشییع کننده های شهدا، اینا دارن با حقیقتی فکر، اینم فکره. فکر ما همیشه منطقه ارسطو این متاسفانه دونسته. نمیخوام بگم اون فکر نیست، ولی این فکره که شما بیایید بخواید نسبت به انقلاب اسلامی فکر کنید. اگه بخواید فکر کنید، باید بتونید بهش اشاره کنید. حالا یعنی چی؟ و از آن جهت که انقلاب اسلامی یک حقیقت معنوی است و نه یک اتفاق تاریخی، پس حقیقت معنوی است، پس باید بهش اشاره کرد. البته برای کسی که در حالت کلی از عالم انقلاب اسلامی بیرون نباشه. ما اینم خیلی، یعنی باید افراد در خودشون انقلاب اسلامی را بیابند، تازه وقتی بیابند شما با اشارت هایی که میکنید این اجمالشون به تفصیل تبدیل میشه. آیه را نگاه کنید، آیه قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حوصله کنید، آخه یعنی چه که خدا میگه تازه این کتاب یک وسیله است، بدون شک وسیله است برای کسایی که متقی باشه. متقی یعنی چی؟ یعنی کسی که حقیقت ها میشناسه، اجمال میشناسه. خب حالا این قرآن اومده میگه تویی که دنبال حقی و خودت رو کنترل میکنی که به باطل گرفتار نشی، متقی. به همین میگین دیگه، تو، من با تو حرف دارم. یعنی کی زبان قرآن را متوجه میشه؟ کسی که بنای تقوا و تقوایی گری داشته باشه. خب حالا اینجا قرآن چی کار میکنه؟ قرآن میاد و اون اجمالی که این داره رو تفصیلش میده. خب تو کتاب سلوک عرض شده اجمال به تفصیل فقط با اشاره ممکن است. اجمال مثلا شما اگه بخواید خدا را ثابت کنید که اجمال و تفصیل ندارد که، خب میگم آقا بفرمان، آقا هر ممکنی واجبی میخواد، پس خدا واجب الوجود، تموم شد. اجمال کو؟ اجمال جاییست که حقیقتی هست اما سوسو میزنه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اینجا که حالا تازه میخوام اینا تفصیلش بده، پس میگه که البته زبان اشارت برای انقلاب اسلامی برای کسیست که نه اجمال داره. به همین جهت عرض کردم من اینجا مخاطبم رفقای هستن، اما اول گفتیم که کلیات انقلاب اسلامی را میفهمه و قبول داره. ممکن است یکی بگه بابا همه این نادوکونست به این پیکارمون، کاریش نباید داشته باشید. ادامه، و از این جهت ما میخواهیم انقلابی را که قبول داریم از آن خود کنیم، مثل تدبر در قرآن برای از خود کردن آن باوری که از قرآن داریم. ببینیم شما میگوی که تدبر، من قبول دارم این وحیه، اما میگه تدبر کن توش. تا با این تدبر دیگه خیلی عجیبه، اگه جرأت کنم میگم تا همون ملکی که منور کرد قلب پیامبر رو در بستر این وحی بر تو بوزد، یعنی در واقع فرشته باید بیاد تا تو نورانی بشی. با الفاظ که کسی نوران نمیشه که، این تدبر. خب حالا اینجا بحث میشه که پس ما اگر یک حقیقت دوران است انقلاب اسلامی، ما اول یادم باید باشید که حقیقت رو باید با زبان اشاره فهمید. حالا حرف میبره، این پاورقیه رو با حوصله با هم بخونیم. اساساً اشاره در جایی معنا دارد که مخاطب از موضوع آگاهی دارد و آن موضوع طوری است که خود را چی؟ آشکار میکند و پنهان میدارد. خیلی مکته خوبی، یعنی اینجا یعنی اصلا موضوعی که قابل اشاره است مثل این دیوان نیست که کامل آدم ببینه، مثل حالا بگو نوره، هم هست هم میگو کو. تازه این مثال هم مثال خوب، مثل خود حضور خدا تو ماه رمضان انگار بیشتر آشکار میشه، ولی میده آخر ماه رمضان باید پنهان بشه تا لننظره کیفت عملون. اول ماه رمضان میاد و همه هم شارجن که دیگه نه، ما همش مسجد و عبادت اینا. روزا از دهه سوم ماه رمضان این مسجد تحتی کمتر خلوت میشه. خب باید بیاد و بره، حقیقت همیشه اینطوره. تو خود انقلاب اسلامی که خیلی امیدوار بودم، اگه حقیقت هست خب یهو میاد دفاع مقدسه چی میشه؟ 8 سال میره میشه دولت اصلاحات، چیست اسمش؟ دولت سازندگی. دوباره میاد میشه دولت نهم. بعد دوباره میره میشه دولت دهم. یه دولت خوب دیدین آقا چرا میموندید اینجا؟ این وقتی است که میگن تقوا با صبر ممکن است. واژه صبر خوب جای من اومده. صبر تو قرآن خیلی واژه عجیبی است، یعنی حالا که اومد و رفت تو بر عهد اون وقتی که اومد بماند، دعاوام بکنیم که خدای برام نگهدار، حج میری قاعد خداست، خدا از قاعد خودش برنه که چهره می نمایند و چهره باز می گیرند. کی شما نجات پیدا می کنین؟ در صبرتون، وگرنه اون وقت که اومد که همه روزه می گیرند. فکولی ها که فکولاش نگذاشتن نامحرم ببینید روزه می گیرند. ولی آیه تا کی می گیره؟ وسط آمار از اون میگه دیگه بسه، اه حرامه، یه حرام مرام سرش نمیشه که اون اومده است که اون نور را جواب بده، اما پایداری برای نور را متاسفانه بعضی ها جا این که حضرت امام فرمودن انقلابی بود چی؟ انقلابی ماندن مهم است. اینا قاعده توحیدی داره، حالا حرف خیلی میشه زد. خب نگاه کردید بفرماد و پنهانی جناب حافظ در همین رابطه میفرماید آن کس هست اهل بشارت که اشارت داند. وقتی این شعر بعدیش خیلی باید حرف میزدیم تا بفهمیم ما نکته ها هست در این محرم اسرار کجاست. محرم اسرار یعنی اون که اذان خودش کرده، یعنی ازرمیت من اشارت رو هر کسی نمیفهمه. آن کس هست اهل بشارت خیلی حرف میزنه، یعنی اگه شما در مقام اشارت قرار نگیرید با این خداشناسی یا با این عبادات دون نمیرسید به جایی، فوق جهنم میبرید. میبینید که میبرید ریزش ها، اینا که ریزش میکنند و میگن اصلا آقای خامنه ای مدیریتش خیلی هم خوب نیست، اینا انقلابی هن، اینا بشارت نمیفهمن که با اشارت انقلاب باید بهش برسه. انقلاب اسلامی را در حدی میفهمن که یه جریان سیاسی است. خب بعدم ننگار کم آوردن، خب میره خونشون. شعر بعدی رو دقت کردی نکته ها هست، این که انسان بتونه از اشارت به بشارت برسه خیلی فرق میکنه که با سیاست و سیاست بازی اینا به بشارت برسه، به هیچ بشارتی نمیرسه. شما هر چی هم الان شیطان اینقدر عبادت کرد ولی گفت انا خیر و من، تموم شد. خیلی خوب میتونید روش فکر کنیم نکته ها هست در این محرم اسرار کجاست. محرم اسرار یعنی کسایی که جای این چیزا رو میدونن. ادامه پاورق، زیرا زبان اشارت چندین معنا از یک موضوع را در مقابل انسان میگشاید. اینو قبلا هم اشاره کرده، و اگر آن موضوع وجهی از حقیقت باشد تنها با زبان اشارت قابل فهم است. شما مدت ها باید از من مطالبه کنید که این که میگوی زبان اشارت یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید حالا چه یه چیزی بفهمید کار تمامه است. نه. آره. من خودم ادعام نیست که کل این جزء سعی دارد با زبان اشارت با شما صحبت کنه. ادامه شماره 27 میخونیم، زبان اشارت حیطه ای از موضوع را در مقابل ما میگشاید. حیطه ای از موضوع را، تا ما بتوانیم جوانب مختلف موضوع را بنگریم، نه آن که آن را در تعریف منطقی محدود کنیم. دیدار می کند و پنهان می شود و باز به صورتی دیگر ظهور می کند. ما در نسبت با انقلاب اسلامی بین این آشکاری و پنهانی جای داریم. خیلی نکته مهمی این که شما فکر کنید خب یافتم تمام شد، ببینید رفت، میگوید رفت دیگه فایده ندارد، ببینید اومد. این کار اساسی است. انقلاب اسلامی اگر حقیقت دوران است، میبینید بین این آشکاری و پنهانی حقیقت قرار دارید و بایدم تحمل کنید. بسیارم سخته، بسیارم سخته که آدم یعنی اینا خیلی خوب جای داریم حرف میزنیم نکته خوب. این که دست میخوان یه جوری سر سر و سامون بگیرن، میخوان یه جوری کار راحت بشه، یه آخوندی میخوان، یه سخنرانی میخوان که بابا تکلیف ما رو یه سره بکن. اینا مال اینه که قبول ندارن که در نسبت با حقیقت آشکار میشود و پنهان میشود. گفت خیلی شاف ایشالا آورده بودم این تیکرا. عطار خیلی خوب میگه که ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم. میتونید پیدا کنین توی این سرچ شدم. من اهل یقین بودم، سجاده نشین بودم. ترسا بچه ای آمد انداخت به ترسایی. ما دیگه خیلی وضعمون خوب بود، رئیس شیخ بودیم، جلو میرفتیم، مسئله میگفتیم، استدلال میکردیم، آدم باسوادی بوده. بعد یه مرتبه میگه نمیدونم چی شد، یکی اومد و ما را بیچاره کرد. دیگه اون وقت راحت اهل یقین بودیم و با صد دلیل دیگه نیستیم. بعد میگم خب نکنه کافرین، مونده بودم که اصلا من دیگه کافرم یا مسلمونم. گفت ناگه ز درون جان سر داد سخن، جانان تو سوخته مایی، تو از این حرفا بیرون رفته دیگه. خیلی خوب میگه، نه این من خیلی دارم مختصم میگم، یعنی قشنگ میشد عطار اینجا بابش رو باب کنیم. ببینید این همینه، ما جمله رو میخونم، ما در نسبت با انقلاب اسلامی بین این آشکاری و پنهانی جای داریم. یعنی میان میگم الحمدلله ما دیگه خوب شدیم، مؤمن شدیم، هنوز شاید اصلا ممکن است بعضی رفقا گرفتارش هم نشدن، آماده باشین گرفتارش میشید، دیوونه میشید، بنگ میشید، که اصلا این دیگه چی بود که میگن که خلاصه بی پیر مرا تو در خرابات. اینجا پیر و وقت کمک میکنه، معنا میکنه احوالات ما را، وگرنه آدم میرزه به هم دیگه. خب پس این درست شد که بین آشکار یا پنهانی جای داریم و با اشارتها میتوانیم نسبت به معنایان تفکر کنیم. یعنی این معنایی که سراغ ما آمد به نام انقلاب اسلامی، اگه یکی بیاد برای شما بخواد راحت تحلیل کنه دا اینا، بدونین میخواد فریبتون بده. نه، فقط باید بگه که آیا نمیبینید که اینا بهترین شخص و من حضرت آقای خامنه‌ایم. نه، یعنی ببینید اینا میخواستن بیان افغانستان یه ملا عمر درست کنن برای اینکه یه میخ بشه تو پهلوی ما، نمیبینین نشد. اینا بر عراق دیگه اینا رو بلدید، عراق گرفتن برای اینکه بیان با ما به جنگن، میبینین نشد. جنگ 8 ساله رو راه انداختن برای ما. خب اینا اشارت هست. یکی بگه ناخه اصلا میخواستن خودشون افغانستان رو بگیرن، راست میگه. ناخه این اصلا کاری به ما نداشت، میخواستن برای عراق بگیرن برای نفتش، راست میگه. خداحافظ شو. ما اینجا ما نیومدیم با همدیگه استدلال کنیم، ما اشارت داریم. آن کس از اهل بشارت که اشارت داره. خوب دقت کنید، اینا که هر کدوم دارم عرض میکنم مسئله اصا، یعنی شما همین جا براتون این سوال پیش میاد که اگه یک کسی منکر اینا شد شما چی کارش میتونی کنی؟ هیچ کارش نمیتونی کنی. اصلا زبان امروز زبان موضوعی نیست که شما بخواید با انتزاعیات و مفاهی مسئله رو حل کنیم. خوب اینا گوش بدین بعد میخوام. موضوعی که امروز در صحنه است دوره زبان انتزاعی و استدلالی گذشته است. موضوعاتی داشتید ولی یه زمانی میخواستید خدا را ثابت کنید، خب دلیل میبردید. امروز اینایی که منکر همه این چیزان عیاشن، کدوماشون منکر خدا؟ اصلا ما دوره اثبات خدا گذشت، همه اینا خدا را قبول دارن. خیلی هم عیاشی میکنن، فاسد هم هستن، بدترین فساد هم میکنن. چرا؟ چون با اون خدا نمیشه این تاریخ رو دیگه درش قرار گرفت، تاریخ قدسیه. نه، اینجاست که آوینی خیلی حرفش بزرگه که انسانها با دلشان زندگی میکنن نه با عقلشان. این حرف ماست. بچه‌های ما که رفتن جبهه که به دستور فلان فقیه نرفتن جبهه، همه فقها معلومه، به دستور حضور در زیر سایه نور خدا رفتن. این یه قصه دیگه است. دیدیدم که خیلی مسجدیام نیومدن جبهه، تازه میگفتن اصلا یعنی چه، شما داری انقلاب یعنی چه؟ تو مسجد دعوا میشد که چرا میگن خدایا خدایا تو انقلاب مهدی، یعنی دعوا میشد. کی دعوا میکرد؟ اون مسجدیه. پس معلوم است که یه چیزی دیگه باید بیاد وسط تا بشه ادامه داد دینداری را. خب جمله رو دقت کنید، باز دوباره دیگه میکنم، و ما در نسبت با انقلاب اسلامی بین این آشکاری و پنهانی جای داریم و با اشاره ها می توانیم نسبت به معنای آن تفکر کنیم. نسبت به معنای آن تفکر کنیم، ما میخوام این معنایی است که باید تفکر کنیم و حتی آن را مبنای تفکر خود قرار ده. این دیگه خیلی، یعنی چطوری شما مثلا این آیه را مبنای تفکر خودتون قرار دادین؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما مثلا اینجوری فکر میکنید که آقا چرا بزرگ هستیم؟ برای اینکه متقیه. انقلاب اسلامی یه حقیقتی است که اگه درست بشینی میشه مبنای تفکر قرار. و از آن جهت که تفکر تاریخی است، اینا رو بعد با هم میخواد، تفکر تاریخی است و در بستر تفکر نسبت به انقلاب اسلامی است که هر گونه فهم و درکی از مسائل زمان در جای خود قرار میگیرد. در بستر تفکر نسبت به انقلاب اسلامی اینجور بخونیم، هر گونه فهم و درکی از مسائل زمان در جای خود قرار. شعر بخونم خیلی خوبه. دست شما خوب ببینید، شما اینین دیگه، چاره اینه. ترسابچه ایم افکن از زهد به ترسایی. تا دیروز قشنگ حواسم جمع بود، زهد دیگه خوبه دیگه، حالا به ترسایی. ترسایی اینجا در اصطلاحشون یعنی عشق. اکنون من و زناری در دیر به تنهایی. حالا زنار اونا بودن که به کمرشون می‌بستن، اینجا یعنی کمر عبادت، یعنی کمر عهد با خدا. اصطلاح ایناست. دی زاهد دین بودم، سجاده نشین بودم، زرباب یقین بودم، سردفتر دانایی، کلی با سواد بودم. امروز دگر هستم، دردی کشم و امروز دگر هستم. من اون نیستم، دردی کشم و مستم. درد اون ته مشروبا میگن، یعنی ما تا تهش خلاصه رفتیم زیر پله، همه چی زدیم از این ظاهرگرایی. در برک بودکده بنشستم، دین داده به ترسایی. نه محرم ایمانم، نه کف همی دانم، نه اینم و نه آنم، تن داده به رسوایی. دوش از غم فکر و دین، یعنی که نه این نه آن و نه این، بنشسته بودم غمگین، شوریده و سودایی. ناگه ز درون جان در داد ندا جانان، که ای عاشق سرگردان تا چند زن رعنایی. روزی دو سه گر از ما گشتی تو چنین تنها، بازای سوی دریا تو گوهر دریایی. پس گفت در این معنا نه کفر نه دین اولا. کفر که نمیخوای، دین هم نمیخوای. این دین معنی چیست؟ همون زهده متوقف در زواهر. برشو تو از این دعوا گر سوخته مایی. هر چند که پر دردی کی محرم ما گردی، فانی شو اگر مردی تا محرم ما آیی. عطار چه دانی تو وین قصه چه خانی تو، گر هیچ نمانی تو اینجا شوی آنجایی. یعنی وقت در عین این که در این دنیایی با حقیقت مرتبطی. آره این همین است، یعنی اینجا که میگه بین آشکاری و پنهانی است، یه همچی حالتی است. حالا باب بحث باشد خوب نگردارید، بحث به اینجا میخواد برسه که ما اگه خواستیم با حقیقت مرتبط باشیم آداب خاصی میخواد. ما نمیشه در زهد و تفکر متافیزیکی و تفکر انتزاعی باشیم و با مفاهیم زندگی کنیم و بعدم بخوایم حقیقت بر ما رخ نمایانات. نمیاد. 28 هم با هم بخونیم، تازه اول بحثیه که قولش هم میخوایم بدیم. ما چاره ای نداریم تا در این تاریخ زبانی را بگشاییم که به مدد آن زبان بتوانیم انقلاب اسلامی را درک کنیم. زبانی میخوایم که این زبان خود انقلاب اسلام باشه. من یه مثال بزنم. ببینید شما یه وقت یه گل نگاه میکنید، محو این گل میشه. حالا یه وقتی که تلاش میکنید اون چه گل میگوید به زبان آورید، آیا میشه؟ یه وقتش نه، نظر خودتون راجع به گل میکنید. در واقع اینجا پس زبان گل نیستید، زبان خودتونید. آیا میشه ما سلوکی داشته باشیم که این گل بگوید به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم؟ یعنی آیا راهی هست که این گل بگید ما گفت گل بشیم؟ این مثال داشته باشید. اگر انقلاب اسلامی ظهور انوار الهی است، حق در این تاریخ بر اساس انقلاب اسلامی به صحنه آمده است، کل یامن هو فی شأن، تو این یام تاریخ انقلاب اسلامی این اومده به صحنه. حالا دو حالت داره. یه وقت ما نظر خودمون راجع به انقلاب اسلامی میگویم، خب بگو باشه. اگر راهی هم هست که انقلاب اسلامی که زبان خداست، گفت هستی است، این بگید و تو زبان انقلاب اسلامی بشی، آیا سلوکی هست که زبان ما زبان انقلاب اسلامی بشه، زبان هستی بشه؟ هستی امروز انقلاب اسلامی است، با این فرض، با مقدماتی که جدیم. خب حالا میخونیم با هم. ما چاره ای نداریم تا در این تاریخ زبانی را بگشاییم که به مدد آن زبان بتوانیم انقلاب اسلامی را دشت کنیم، زیرا آنچه امروز به عنوان زبان در بین ما جریان دارد فاقد آن توانایی است که بتواند تصوری به مخاطب بدهد تا مخاطب بدون ابهام متوجه ذات تاریخی انقلاب اسلامی شود، و آن کلمات و آن زبان در توصیف انقلاب اسلامی در حوزه ظاهر الفاظ متوقف نگردد و در نتیجه مخاطب بفهمد چگونه میتوان پذیرف انقلاب اسلامی افرادی را به صحنه آورده که با انتخاب خود میتوانند تا مرز شهادت خود را معنا کنند. حالا سوال نیست که این زبان کدوم زبان باید باشه، داریم طرح موضوع میکنیم با هم دیگه. آیا خود انقلاب اسلامی باید گفت داشته باشد، انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت دوران، یا ما باید نظر بدیم؟ اینجا باید برای خودتون مسئله بشه. اگر که یه شعر از حافظ من اینجا آوردم، ببین کمک میکنه. سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، خطابش حالا من تو اون غزل نوشتم، فرض بگی دفاع مقدس، به حضرت حق در دفاع مقدس خطاب ما باشه. سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوی. گوی که میدونی همین که چوگان با میگه ما یه ایثار بزرگی کردیم خدایا، ولی هنو کسی نفهمید ما چی کار کرد. واقف نشد کسی که چه کوی است، این کوی خدا. انقلاب اسلامی رو من میگیرم کوی خدا، رفتیم تو کوی خدا، بچه شهدا رفتن تو کوی خدا و در اونجا سرهاشون را چو گوی باختن، پروندن رفت اومد این سرها. حالا اون چه که هی میخوام یواش یواش بابش باز بشه، هنوز زوده، این که ما چه زبانی بگشای. ممکن است در مقدمه اول شما بگون که خب ما زبان خوبی بگشای، من اینا نمیخوام بگم، من میخوام بگم تا ما گنگ نشیم اون زبانی که از درون ما چیز کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن. عمان سامانی تا به کربلا در مقابل کربلا ساکت نشد کربلا سخن نگفت. واقعا کربلا این گنجینت الاسرار عمان سامانی یه گفته متعالی کربلاست. می‌بینید کربلا یه صحنه ظاهری داره، یک حقیقت باطنی. تعویل یعنی چه؟ یعنی از این صحنه به اون باطن بریم. گنجینه الاسرار اسمش روش است، اسرار این کرب. وقت میگه که اولش میگه دیگه، کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست؟ با اینکه کیه که داره این راز داره میگه؟ خب باورم ناید، خدایا کین منم، یکی دیگه دارد. بله در من انسان آشنایی میکنه یا آشکار میکنه خودش رو، چون میخوام نسبت ما باش برقرار کنم. پس کربلا رو عمان سامانی گذاشت که خودش رو بگه. وقت عمان سامانی اینجا کیه؟ اینجا هیچی، گوش میده. گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی. خب دیگه خودش زبان ما را در بر میگیره، زبان ما را در بر میگیره و این چیز عجیبه. شما انصافا صحبت حضرت آقا را خیلی رفقا میگن با این دید ببینیم که ایشون شواهد نشون میده خلوصشون نسبت به انقلاب از حد و حصری که ما فکر کنیم بیشتره. ادعای فهم منه. و این گفت یه گفتیست معجزه آسا تو اون کتاب دوباب سلوک عرض شده است که مسلمان ها گاهی میموندند که چطوری فکر کنن. بعد یه مرتبه آیه سوره فتح میمد، همه میفهمیدن چطوری فکر کنن. چرا؟ کسی اینا میگفت که گفت هستی بود. ببینید شما تا اینجا که اعتقاد دارین که این آیات گفت خداست دیگه، گفت خداست یعنی چه گفت خداست؟ ولی چرا مسلمان از مسئلهاشون آزاد می شدن؟ برای اینکه گفت خدا بود که تاریخی که شروع شده بود با اسلام را مطابق اون تاریخ گفت می کرد. صد تا تحلیل هم ممکن بود کنارش بشید، به هیچ دردی نمی خورد. همه دون می دونید که آنی که آیه می مد همه چی عوض می شد، ورق بر می کشت، همه می فهمیدن چی کار کنن. چرا؟ برای اینکه خودشون سپرده بودن به اون حقیقت، حالا اون حقیقت به گفت می مد. پس محمد صلوات الله علیه و آله، خودتون ایمان مگه ندارین که اینا گفت خداست از زبان مبارک حضرت؟ خب این منحصر به اون تاریخ است یا خدا در هر زمانی گفت داره؟ ما در امام و رهبری، حالا حساس که بشید اینا بیشتر میبیندا. ببینید این گفت نور خداست در بستر انقلاب اسلامی. یعنی امام و رهبری میخواد انقلاب اسلامی را سخنشا برسونه. خب بله یک کسی که نسبت به انقلاب اسلامی بیگانه است، هیچ کی دوی حرفا رو اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه ایشون چی میگه، میگه اینا به چه دردی میخوره میگه. اما کسی که در نسبت انقلاب اسلامی خودش شک داده است، میگه نه اینا زبان دیگه است. بنده یادداشت داشتم، نمیتونیم دیگه حالا بحث کنیم، فقط این جمله را میخونم. فهم آنگاه که به گشودگی در می آید خصلت زبانی دارد. یعنی شما دیگه بعد انگار زبانتون زبان دیگه است. آروم آروم میریم جلو. دو سه تا شما را تو همینه با زبان دارد انقلاب اسلامی. پس اگه با زبان انقلاب اسلامی صحبت کنیم، خب خسته نشید این نکته رو بگم، اگه با زبان انقلاب اسلامی صحبت کنیم با زبان تاریخ صحبت کردیم، و اگر با زبان انقلاب اسلامی صحبت نکنیم با زبانی صحبت کردن که مال این تاریخ نیست، میشه زبان کهنه. خب چرا جوانی ما باید بپذیره؟ بیکاره بپذیره؟ نیم پذیره، چون زبان کهنه است. بله حالا همین باشه دیگه، به نظرم خسته میشید اگه بخوایم هی روش بحث کنیم. آره یاد داشتی اینجوری شده از فهم بی صدا بر شبکه‌ای از فهم‌های پیشین مبتنی است. فهم بی صدا یعنی شما این فهمو در نسبت با حسین و تاریخ دارید حالا، و این فهمها در زبان سکنا داره. یعنی این فهمها باید یه زبان خود، هر فهمی زبان خودشا داره و همبستگی اجتماعی را در این حالت ممکن می‌سازد. ما همون نمی‌فهمیم، مطمئن باشید. اگر انقلاب اسلامی نیاد وسط و زبان نگشاید، همینه که میبینیم هر کس برای خودش یه فکری داره، به شرطی که گرفتار زبان انتزاعی و مفهومی نباشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذر خواهم، این که فرمودید اگر کسی در مقام ازرمیت قرار نگیره نمیتونه ادامه انقلاب داشته باشه، منظور هم فنای در فنا حق الیقینه.
بله بله دیگه، دنبال این که عین الیقین باشید گذشته از شما. یه وقت ناظرید بر صحنه، دوره ناظر بودن دوره دفاع از انقلاب بود، اگه یادتون باشه مثال زدیم دیگه. ما نه دوره دفاع از انقلاب نیستیم، دوره ظهور هویت انقلاب در خودمونیم. ببینید اهل البیت قلبشون قرآن است، برای همینم هیچ وقت اهل البیت باشن تحریفی صورت نمیگیره. چون امروز اگه انسانهایی که معتقد به انقلاب هست نتونن قلبشون رو با انقلاب یگانه کنن، در تجسم و تعین انقلاب نیستن. اینا طور نیست، ارادت ما بهشون داریم، ولی اینا اونی نیستن که میتونن انقلاب رو ادامه بدن. مبهمه، سلام ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.